بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. در خسی از شد روایات مانعی به عنوان طایفه اول ذکر شده است که در باب 125 مقدمات نکاح وسائل آمده. اولین روایت موثقه عبدالملک بن عتبه نخعی بود که 4-5 موضوع در ذیل این روایت مطرح شد و رسیدیم به بحث ششم در روایت، و اون این بود که بین این روایت و امثال این روایت و روایت و آیه شریف اون خصوص من وجه میشه. این بحثیست که باید مورد مداقه قرار بگیرد. از یک طرف این به نحو مطلق میگوید، روایت و امثال این روایت میگوید خسی نمیتواند نگاه کند و جلوی او نمیشود کشف کرد به نحو مطلق، چه خسی فاقد قوه شهویه یا واجد قوه شهویه باشه. و از اون طرف آیه شریف هم موضوعش تابعین غیر اولل اربه هستند که با اون تفسیری که شد یعنی فاقد درک و قوه شهوانیه است، و اونم هم از اینه که خسی باشه یا نه. ماده اجتماعی این دو میشد خسی فاقد. اون وقت در این ماده اجتماع آیه شریفه میفرماید که کشف جایز است، و این روایت و امثال اونها به فرمان جایز نیست و نگاهش هم جایز نیست. این یک عموم خصوص من وجهی می شد که ماده اجتماعی آن محل تعارض می شد. عرض کردیم که حل مسئله به این است. حالا این نکته را دیروزم گفتن، اشاره هم کردیم، عرض بکنیم و بعد ادامه بدیم. قبل از این که اون ادامه اون وجوه حل این تعارض را عرض کنیم، این را یادآوری کنم که محمول در این دو قضیه، یکی در تابعین غیر اولی الاربه و یکی هم روایت و موثقه عبدالملک، محمول ممکنه یک کمی با هم تفاوت داشته باشن، ولی جمع در مرتبه موضوع مقدم بر جمع در مرتبه محموله. همین که محمول ها یه قدر متفق و علیه دارند، همین دیگه باید بیاد در مقام نسبت سنجی. ابتدا میایم سراغ موضوع. این جواب به سوالی است که دیروز فرمودن، تفسیرش هم جای خودش. عنوان کلی مسئله این است که این قاعده اصولی است، جمع در مرتبه موضوع مقدم است بر جمع در مرتبه محمول. این قاعده کلی است، به عنوان قاعده مهم اصولی در خاطر و ذکرتون باشه. دلائل و وجوهش و بحثهاش جای خود، اما قاعده این است، اگر گفت که اکرم العالم بعد فرمود لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق، توجه کردید؟ این میگه اکرم العالم، اونم میگه لا تکرم الفاسق، لا تکرم الفاسق یا لا تکرم العالم الفاسق، ولی فرق نمی کنه. اینجا کسی نمیاد بین اکرم و لا تکرم بسنجه که چجوری باید جمع بکنیم، چون اکرم و لا تکرم اگر باشه ممکنه یک راه حلی داشته باشه، یا یکی بگوید که لا یجب، یکی بگوید اکرم. اونجا بین اکرم و لا یجب یه جمعی وجود داره، ولی قبل از اون میان تو موضوع میسنجند و جمع میکنن. این تقدم جمع در مرتبه موضوع است بر جمع در مرتبه محمول. البته بحث داره، این حتی ممکنه استثناءاتی هم براش قائل باشیم، ولی این علل قاعده است که جمع در مرتبه موضوع مقدم بر جمع در مرتبه محموله. خب وجوهی که برای حل تعارض در ماده اجتماع امکان طرح دارد به این ترتیبه که دیروز شروع کردیم. یکی از اون وجوه انصراف روایت عبدالملک و نظرای این روایت از خسی فاقد بود. اینجایی که فرماد ام الولد میتواند خسی به اون نگاه کند یا نکند، جلوی خسی میتواند کشف بکند یا نکند، انصراف به خسی دارد که فاقد واجد درک و قوه شهویه است. و الا اون فاقد اگر سوالم بکنیم ممکنه بگیم نه اصلا اونو نمیگیره، بگیم اون رو اصلا نمیگیره. این یک احتمال و یک راه حل که بعید هم نیست. وجه دوم هم این بود که کسی به نحو قاعده کلی بگوید که در تعارض من وجه بین قرآن و روایات، قرآن مقدمه، کتاب مقدمه، نه در این وجه به عنوان مرجح نمیگیم، یعنی قبل از اصلا هر چیزی میگیم که کتاب مقدمه. اینم وجه دوم بود. دیروز این را یه مقدار مستبعد دانستیم، الان میخوایم بگیم این وجه دوم خیلی مستبعدم نیست. در اینکه بگوییم وجه دوم اینکه بگوییم در تعارض من وجه قرآن در ماده اجتماع مقدمه بر روایته، شبیه اونجوری که در تباینه، اگر تباین داشته باشه آیه شریفه با یک روایت، روایت ضرب علی الجدار میشه. اگر آیه دلالت خوب داشته باشه و وضوح داشته باشه و روایتی در مقابل اون باشه، اون کنار گذاشته میشه، در صورتی که تباین باشد. البته به این سادگی تباین نمیشه، چون قرآن وجوهی داره، بطونی داره، به سادگی نمیتونیم بگیم این مباین قرآنه. ولی واقعا اگر تباین باشه طبعا قرآن مقدم هست. حالا در اون جایی هم که تباین نیست، در جایی که تباین باشه روشنه. اگر تباین احراز شد که این زود نمیشه این رو احراز کرد، اگر احراز شد قرآن مقدمه، این از این طرف. از اون طرف هم اگر تباین نبود، به نحو مطلق و انخص مطلق و تغییر و تخصیص بود، اونجا هم که طبعا مقدم نمی، یعنی قرآن تخصیص میخوره، تغییر میخوره، اونم واضحه که مشکلی نیست. اما در اونجایی که من وجه هست، اینجا محل تأمله. ما دیروز گفتیم که شاید اینجا همون قواعد تعارض رو باید اعمال کرد و تقدم مثلا شاید وجهی نداشته باشه، ولی بعید هم نیست که بگوییم که گرچه اون عدل اخبار علاجیهی که میگوید در ما جایی که دو روایت تعارض داره نمیدونم اینجور عمل بکنید اونجور، اونا گرچه اختصاص داره به تعارض روایات، کار به آیه و روایت نداره، ولی ممکنه کسی بگوید از اون یک قاعده استیاد میشه و اون قاعده عبارت است از تقدم قرآن در مورد تعارض بر غیر قرآن. ممکنه کسی این رو بگه، چیز خیلی مستبعدی نیست. حالا تفصیل این بحث البته در اصول و در یه جایی که کاملتر همه ابعادش بررسی بشه. اینم راه دوم که دیروز خیلی نپذیرفتیم، الان بگیم اینجور نیست کلن قابل قبول نباشه، ممکنه اونم قابل قبول باشه.
مثلا اگر تعارض بین قرآن روایت، ما دنبال ظهور صراحت هستیم.
چرا دنبال ظهور صراحت؟ صراحتی نمیشه
اگر صراحت داشته باشه، روایت باشه، سندش کامل باشه، صراحت داشته باشه، نمیشه مثلا ترجیح داده میشه مثلا؟
نه اگه تعارض باشه نه. حالا این که گفتم احراز تباین بسیار دشواره، دلایلی داره. یکیش حالا همین وجوه و بتون داشتن قرآنه، ممکنه بگیم اشاره به بطنی داره، اصلا تباینی نداره، این جهات هست درش، ولذا احراز تباین خیلی خیلی کمه و دشواره. اما اگر احراز بشه که و این نیست که بگیم اون مقدمه دیگه.
خب اونم داشته باشه، ما همین ظاهر رو باید عکس کنیم دیگه، تو همین ظاهر تعارض باشه که باید بتونه دیگه. اگر احتمال وجود بتونی هم باشه برای ما خب چیزی رو نمیاره.
نه، ممکنه که بگیم اونی که ظاهر شما مباین میبینید کار به ظاهر نداره، داره یه بطنی رو میگه.
برای ما ظاهرش حجته. بله.
حالا دیگه این احراز تباین جای خودش، قواعدی داره دوال جای خودش دیگه. و این بله البته ما ظاهر همینطوره، یعنی ظاهر اون رو نمیتونیم بپذیریم، ولذا در فقه نمیتونیم ترتیب اثر بدیم. و خود اینم ممکنه بگیم یه بتونی داره که اینم با اون سازگاره، حالا اونا را جای خودش. بله در مقام ظهور ما عمل میکنیم، اگر این ظهور رو احراز کردیم و تباینش رو با ظهور قرآن احراز کردیم، این بعید نیست که اینو بگیم. این دوتا راه حلی بود که دیروزم اشاره شد، چون این دومی یک استدراکی داشتیم عرض کردیم.
جو اگر حتی قاعده رو بپذیریم، ما نه ظهوری که ما از آیه به دست آوردیم شواهد مختلف بود و قرائن متعدد بود و یک کنکاشی به این مفهوم آیه رسیدیم که فصیح باشه که چه چی ویژگی داشته باشه. این نقد تعارض با اون ظهوری که خیلی واضح توی روایت بود، شاید نشه اینها رو با هم به تعارض رسون و بگیم آیه مقدم. آیه خیلی ظهور روشنی نداشت.
نه آیه چه ظهور روشن نداشت، ولی قدر متیقنش خیلی روشنه. اینو دقت بفرمایید، یه وقتی است که در همین موضع آیه یک لرزان بود در دلالت. بله این فرمان شما جای تأمل داشت و حرف دقیقی هم هست، اما اینجا قدر متیقن آیه قطعا، شما هر یک از اون تفاصیل چندگانه رو بگویید فاقد درک و قوه شعبیه قطعا دیگه مثل آقایه هست. اتفاقا من از فرمان شما استفاده بکنم برای تأکید، برای این که یعنی نتیجه بگیرم به عکس اونی که شما نتیجه میگیرید. اونی که ما در اینجا میخواییم با آیه تمسک بکنیم و در یک تقابل با اطلاق این طرف هست، یک معنا و مصداقی است که علی جمیع تفاسیر مشمول آیه است. شما قدر متعقنی گرفتیم در آیه و گفتیم اون مقصوده، به اضافه این که اون انصراف هم به خاطر همینه دیگه. واقعا بعید نیست که این وجه دوم هم درست باشه، یعنی آیه مقدمه. خب حالا این دو راه هست، یا این است که انصراف در روایت عبدالملک و امثال اون قائل می شویم حل مسئله، یا آن است که می گوییم در تعارض آیه مقدم است به خصوص با توجه به این قدر متیقن از آیه، که دیگه این قدر متیقن از آیه بود و اون قدر متیقن اینجا رو شامل می شه. این دو. سومم اینه که اگر حالا قائل شدیم به این که تعارض است و بعد از تعارض باید ببینیم چه کار بکنیم، بعد از تعارض اگر در روایات بود، اگر در روایات بود ما اعمال مرجحات میکردیم، در تعارض مستقر در روایات بعد از استقرار تعارض رجوع مرجحات میشد، که مرجحات هم دو سه مبنای اساسی داره که جای خودش، حالا مبنایی که امام دارن ترتیب مرجعات شهرت است و موافقت کتاب و مخالفت عامه، اونی که آقای خویی اونا دارن همون موافقت کتاب و مخالفت عامه است. خب اون موافقت و مخالفت کتاب که اینجا یا مصداقی نداره، یا اگرم کسی بگه چون این روایات علاجیه در تعارض روایات کار به اینجا نداره، یا اگرم مصداق داشته باشه که یعنی فحوایی داشته باشه، همون است که عرض کردیم تو وجه دوم، فحوایی شد داشته باشه که قرآن مقدمه. اینم دیگه آقای دهخانی هم نبود که امروز جواب دیرش نداریم. بله حالا چون دیدم ایشون گفتم بله از جهت که این ظاهره این چهست. و این که شهرت یا مخالفت عامه باز اون مرجعات شامل اینجا میشود و نمیشود، اینم علال مبنا. ممکنه کسی بگوید که اونها شامل اینجا میشود، اگر بشود هیچ کدام اینجا خیلی، چرا؟ اگر کسی شهرت را بگوید اینجا هم میگیرد، اون وقت شهرت اینجا با همون عرض شود که ممکنه با همون آیه سازگار باشه. اگر کسی بگه شهرت از مرجعات و در ملاک اون هم در تعارض آیه و روایت هم میاد، اینجا همراه با آیه است، اینم شهرته. قرآن هم که گفتیم بعید نیست فهوای اونها، اینجا میگه اینجا این مقدمه، همطوری که در وجه دوم ذکر کردیم یه فهوایی و قاعده مستاده ای از اونها داریم. بنابراین اون دوتا دیگه، حالا اون آخری دیگه اینجا خیلی مصداقی نداره، تفاوتی بین شیعه و سنی اونها در این بحث نیست. اینم وجه سوم. پس وجه سوم اینه که اگر بگوییم مرجع شهرت در مرجعات مقبول است و اینجا هم، یک و دو اینکه این مرجع در این تعارض آیه و روایت هم جاری است، باز همراه آیه است. این سه. چهارم اینه که اگر معتقد شدیم که تعارض استقرار دارد، جای اعمال مرجعات نیست و در ماده اجتماع به هیچ یک از این دو دلیل نمیتوانیم تمسک کنیم، تساقط اینجا معناش اینه که در ماده اجتماع هیچ کدام نمیشود تمسک کرد. خب وقتی که تعارض استقرار پیدا کرد و مرجعات هم نبود، تساقط در ماده اجتماع حاصل میشود و بعد از تساقط باید مراجعه بکنیم به عمومات و اطلاقات. در وجه چهارم میگیم اگر این هم باشه، عمومات و اطلاقاتی که ما برای حرمت نظر به اجنبی میگفتیم، اونها هم بعید نیست که منصرف باشن. دیشب من مجموعه 15 دلیلی که سالهای اول به عنوان عمومات و مطلقات بحث کردیم مراجعه میکردم، لایبعد که بگیم اونها منصرفه. این اونهایی که میگوید نگاه نکن، این ظاهرش اینه که کسیست که درکی داره، در اصلا در معرض این هاست، کسی که این درک و مخصوصا معنایی که ما گفتیم و فاقد ادراک و قوه، عدل از اون منصرفه، ولی بعیده که اطلاقاتی هم اینجا باشه. این چهار، و وقتی که اطلاقاتی نبود دیگه طبعا اصالت الیو و اصالت الجواز و براعت و امثال اینها جاری میشه. این
خصیه
نکته ای داره، بفرمایید. امروز دیر اومدید، اجازه بدید بگذاریم دیگه. آیه
بخوام بگم اگر خصیه نکته خاصی نداشته باشه، رجلون هم بیاد باید همین حرف رو بگید. اگه میگفتن آقا رجل نمره کنه به مرد،
انصراف داره از کسی که همه اون ادله‌ای که میگه نگاه نکن چه نکن، از کسی که فاقد درک و قوه است. اگه ما صرف فاقد قوه هم میگفتیم باز شاید انصراف نبود، ولی فاقد درک و قوه انصراف داره. این چهار وجهی شد که همه اونها نتیجه‌ای که ازش میگیریم چیست؟ اینه که آیه مقدمه، یعنی اینجا خصی فاقد مشمول اطلاق روایت عبدالملک و امثال اون نیست. اینم یک بحث در روایت. این 6-7 مبحث بود که در روایت یه چیزایی دیگه هم باز نوشتیم، ولی دیگه حالا اون خود کمی نشغلیه دیگه. حالا بله،
حالا هم فرمایشتون که برای قدر مدیدن آیه همین مورد اجتماع هستش، اون نقطه که ما بیدیم که روایت نقطه مرکزیش بحث نگاه به موازه که عادتا مسجد نیست،
عرض کردیم جمع موضوعی که اگر جای جمع موضوعی باشه نوبت به اون نمیرسه، به اون نوبتی نمیرسه. خب این روایت عبدالملک هست. میریم سراغ روایت دوم. روایت دوم طبق ترتیبی که در کلام آقای زنجانی آمده عرض میکنیم. حالا در وسایل ترتیب روایات یک ترتیبی داره، این ایشون روایت دوم رو روایت اثبات الوصیه قرار دادن. این روایت در مستدرک آمده و در این وسایل هایی که پاورقی اون مستدرک است اولین حدیث با مستدرک در همین بابه. در مستدرک الوسائل این حدیث نقش شده از علی ابن الحسین المسعودی فی اثبات الوصیه، که روایت طبعا مرسله است، این در یک کتاب تاریخی اثبات الوصیه است. البته کتاب اثبات الوصیه کتاب خیلی 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 کتاب خوب و ارزشمندی است، گرچه حالا به لحاظ فنی مقدار مواجه با همین اشکال ارساله، ولی کتاب خیلی ارزشمندیه. شما که اهل این مسائلی دقیقاً روش سر و کار دارید. بله
حالا اختلاف در انتساب،
بله 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 کتاب خیلی ارزشمندیه، ولی از جهات سندی بله هم انتساب یه محل بحثیه و هم اینکه فرازها و مفادهایی هم که در کتاب آمده محل ارساله، یعنی سند نداره، شبیه کتاب تاریخی است دیگه، کتاب تاریخ، کتابی تاریخی که البته استنادش مهرزه و گاهی هم در همون کتابهای تاریخ سند ذکر میشه داریم، اما این از اون قبیل نیست و بسیاری از کتابهای تاریخ هم از این قبیل نیست. این روایت در مستدرک از اثبات الوصیه مسعودی نقل شده. مسعودی هم فکر کنم که از علمای خیلی بزرگ هم بوده و شاید هم مال شمال هم باشه، فکر کنم اختلاف ما کجاست، ولی ظاهره از هر اینه که شمالی بابل ظاهره. و کتابش کتاب واقعا ارزشمندیه. حالا داستان این روایت مفصله، یک روایت خیلی، یعنی در واقع یک قطعه تاریخی خیلی مفصل چند صفحه‌ای است در اثبات الوصیه، و شأن نزول این داستان تاریخی هم موضوع امامت امام جواد علیه السلام بعد از امام رضا است. خب چون امامت ایشان در کودکی و قبل از بلوغ ظاهری شرعی بود، طبیعی است که محل حرف حدیث قرار گیره و افراد زیادی مورد مبتلای به تردید شدند. اینش برای من جالبه که حالا در فکر کنم در همین جام باشه، خیلی برای من تکان دهنده بود که در همین کتاب داره که به همین موازی که نقل میکنیم داره که یونس ابن عبدالرحمن ازش سوال کردن که خب حالا یه بچه ایست، این آزادی که در سین کودکی است به عنوان امام منصوب شده چیکار بکنیم؟ خب یونس خیلی شخصیت بزرگی از اصحاب اجماع و با اون عظمت، یونس از کسانی است که در کنار جمعی مقابل وقف ایستاد، واقفیه ایستاد، و از کسانی که در شکستن سلطه واقفیه و تقویت امام رضا نقش بیبدیلی داره. یونس از لحاظ تاریخی نقش یونس در شکستن اون اکثریت و غلبه‌ای که واقفیه داشتن خیلی نقش داشت. از اون طرف هم تأکیداتی که راجع به ایشان آمده، اصحاب اجماع به شمار میاد، روایات کثیر، مقامات، اینها همه شنیده اید. جایگاه یونس بن عبدالرحمن بر اساس این نکاتی که عرض کردم بسیار جایگاه ممتاز و برجسته است. حالا قبل از اینکه این بخش رو ادامه بدم، اون جمله رو من مکرر نقل کردم که خیلی قصه قشنگیه که در رجال کشی آمده که یونس بن عبدالرحمن میگه که ما خدمت امام رضا سلام الله علیه بودیم که یک جمعی در زدند، حضرت خادمشون رو فرستاد، در رو باز کرد و گفت که مثلا این آقایان آمدن میخوان شما رو ببینن. حضرت میدونست که اینا با یونس مخالفن، به یونس گفت که تو برو اون اتاق نبیننت. بعد اینا هم شیعه بودن، منتها شیعه‌ای که تحت تأثیر واقفیه بودن. واقفیه برای اینکه کار خودشون رو جلو ببرن کسانی مثل یونس بن عبدالرحمن را بدنام کرده بودند، تا جایی که حتی شیعه واقعی هم به یونس بن عبدالرحمن بعضیشون خوشبین نبودن. حضرت به یونس میگه که برو اون اتاق که اینا تو رو نبینه. یعنی امام تقیه کرد، نه جلوی واقفیه، جلوی شیعه معتقد به امام رضا که تحت تأثیر تبلیغات واقفیه با مثل یونس مخالف بودن. شبیه اونه که مثلا ما زمان امام راجع به مثلا شهید بهشتی و امثال اینا میدیدیم. بعد رفت اونجا و اینی که در کشی آمده، این سندم داره، سند معتبر داره این قصه، میگوید که یونس میگه من اون طرف بودم، اینها نمیدونستن، آمدن جلوی امام کلی بدگویی کردن از من، کلی از من بد گفتن، امام هم هیچ دفاعی نفرمودن، گوش کردن. یعنی معلوم میشه اینقدر اینا محکم بودن که اصلا امام میدونه که بگردم فایده نداره، چیزی نداره، امامش نگفت. یونس میگه خیلی غمگین شدم، محزون شدم، دلگیر شدم که اینا اومدن، منم فدوی امامم، مثلا خودم رو انداختم جلو جلو واقفی ایستادم، اینا میقدر از من بدگویی و شماتت کردن و امامم هیچ دفاعی نکرد. تمام شد، اینا رفتن و یونس اومد خدمت حضرت. حضرت دید که خیلی غمگینه، حالا گریه اونو یادم نیست ولی غمگینه، به یونس گفت که آیا قانع نیستی، راضی نیستی به این که امام از امام تو از تو راضیه؟ میگه تو به امام میگه که تو از من راضی هستی؟ میگه من از تو راضیم. میگه این برای من کافیه دیگه. آرام شد که رضایت امام او را آرام کرد. خب اینم مژده بزرگی بود که امام فرمود من از تو راضیم. خب یونس اینجور جلالتی داره، واقعا شخصیت ممتاز از در بین اصحاب ائمه است. در این کشی اگر نجاشی گفتم سبق لسان بده، این در رجال کشیه. ایشون با این شخصیتش در اثبات الوصیه آمده که بعد از امام رضا که امامت امام جواد بود و آن هم در قبل از سنین بلوغ ظاهری شرعی بود، ازش سوال کردن چی کنیم، گفت حالا باید یک نایبی پیدا کرد، یک کسی که حالا مراجعه کرد تا اینکه حالا امام به بلوغ برسه. خیلی حرف ناسهی و نادرستی بود، هیچ آدمی در سن بالا با اون همه جلالت اینجا یک زلهی ازش صادر شد که ادهی اون وقت اونجا بهش توپیدن و عرض شد که دنبالش همین قصه واقع شد که اینا برای این که چون این حرف و حدیث ها بود برای اثبات و اطمینان به امامت امام جواد، رفتند و هر سبت سوالاتی مطرح کردند و حضرت هم سوالات رو همه جواب داد و اینا یه اطمینانی برشون پیدا شد. این اینجوره، فی حدیث طویل ذکر فیه اجتماع وجوه شیعه بعد الرضا علیه السلام فی بغداد فی دار عبدالرحمن ابن الحجاج و مشورت هم و قصد 80 من فقهاء الحج لمشاهدت ابی جعفر. 80 نفر رو فرستادن در موعد حج و موسم برای اینکه با حضرت ملاقات کنن و اطمینان پیدا بکنن. سوالاتی هم ردیف کرده بودن که بپرسن دیگه. حالا این اصل داستان اینه. حالا ضمن این داستان مفصل که عظیمت جمع زیادی از فقها و محدثین شیعه برای ملاقات با امام جواد و طرح سوالهایی از ایشون تا به اطمینان برسن، از جمله سوالاتی که اونجا مطرح شده اینه: جوئل تو فداک ام ولدن لی، تا اونجا قلتو الخسیو یدخل علی النساء. این سواله، ضمن اینها یکی از سوالات این بود که البته قبلش داره که این عین این سوال از امام رضا و امام کاظم اونها هم انجام شده بوده و جواب همم یکی بوده. این سوالی که از دو سه امام شده بوده. الخسیو یدخل علی النساء، خسی میتواند وارد بر زنها بشه و با اونا معاشرت بکنه، یعنی نگاه بکنه، کنایه از نگاه هست، وارد بر اونها بشه نگاه بکنه. این سوال از دو سه امام شده طبق این نقل، و هر دو سه امام هم حول وجهه، این سوال که کرد رو برگردانده، از دو سه تا این سوال شده. تا پایان این قطعه میگه از جمله از امام جواد هم این سوال شد، قبلش هم داره که از امام های مثلا از امام موسی، امام موسی کاظم هم سوال شده، فعرض وجهه. بعد میگه حججت بعد ذلك فدخلت على الرضا عليه السلام فسألت عن هذه المسائل فعجابني بالجواب الذي عجاب به موسى. اونم همینطور. و از امام جوادم که سوال کردیم دیدیم این همونه، تو سوالا همه خیلی درست و صحیح و رو اصول جواب داد امام جواد، از جمله اینجا عین پدرشون و جدشون، حول وجهو، عرض وجهو، حول وجهو، که برداشتم از این بوده که این حوله و عرضه یک چیز استنکاری بوده، یعنی اصلا چه سوالی میکنه، نه نمیتونه، اینجور برداشت بوده. منتها در این نقل موضع امام کاظم و امام رضا همین بوده که حول وجهه و عرض وجهه، و ازش هم برداشت شده که معلومه که این کار درست نیست. فرقی که این جواب امام جواد داره اینه که یک تکمله ای داره، ثم استدنانی و قال ما نقص منه الا الجوابت الواقع علی. بعد میگه امام جواد تو همون کودکی دیگه من اون وقت منا نزدیک خودشون خواستن و از نزدیک گفتن که ظاهرا مثلا حالا جمع که بودن به اون یکی گفته، و ما نقص من الا الجوابت الواقع علی، این که فرق نداره مثل دیگران، فقط یک جوابتی حاصل شده. این جواب اینجا یک نسخه است، یک نسخه دیگه هم خناثه است، الا الخناثة الواقع علی یا الا الجوابة الواقع علی، دو تا نسخه است. اگر جوابت باشه جب همون قطعه، یعنی مقتول آله است، معلوم میشه که اینجا مقصود از این خسی مقتول آله بوده. اگر خناثه باشه نه مقتول آله نیست، همون حال خنوسیت و خاجگی که داشته. حضرت میفرماد که این که با بقیه فرق نداره، ظاهرش معناش اینه که یعنی درک داره، قوه داره، اینو میفهمه، منتها یه خلاصه‌ای بر او حاصل شده به دلیل این که تخصیص شده، یه نوع خاجگی و اون حال خاص برش آرز شده، یا این که الجوابت الواقع علی یعنی قطع آلت هم شده. این چیزیش که امام در ادامه میفرماد، پس فرقی نداره با بقیه، و اون فرقی هم که داره این چیزی نیست که او را متمایز از بقیه بکنه. اینم حدیث دومه که در اثبات الوصیه آمده، از لحاظ سند همونطور که عرض کردیم محل تردیده و ارسال داره، زمینی که حالا اسناد کتابم محل بحثی هست، ولی اگر هم اون حل بشه باز این نقل یک نقل تاریخی بدون سنده و از این جهت نمیشه خیلی بهش اعتماد کرد، گرچه چون در این بحث روایات متعدده هم دیگه رو تایید میکنن، بعضیشان که معتبر بودن و روایت عبدالملک. خب اما از نظر دلالی در اینجا چند نکته در این روایت هست که عرض میکنیم. یکی این که در اینجا دیگه حکم برای خسی هست، و عرض شود که مطلق خسی را میگیره و طرف مقابلش هم دیگه بحث ام و ولد و کذا و کذا نیست دیگه، یدخل علی النساء. پس این یه نکته که واضحه، مطلق خسی را میگیره و مطلق زنها را میگیره. این یک جهت که الان بحث نیست. نکته دوم که اینجا واضح تر از روایت عبدالملک اینه که این خسی در اینجا انصراف خوب داره به خسی که فاقد نیست، واجده. چون امام فرمود که این فرقی نداره با بقیه، فرقی نداره یعنی اون درک و قوه رو دارد. این رضا اینجا دیگه انصراف هم لازم نیست ادعا بکنیم. تو روایت عبدالملک بس بگیم انصراف داره به خسی واجد، اما این انصراف قوی تر از انصرافه، یک ظهور شده اقوایی از انصراف باشه. چون میگه که ما نقسمن الا همین مسئله، یعنی در جهات مختلف مثل آدم های عادی و متعارفه. این هم نکته دوم که بنابراین اینجا دیگه جای تعارضی باله با آیه اونها نیست، به وضوح داره میگه که ما نقسمن الا جوابت ما. این هم یک نکته. و از شاید که نکته سوم هم این که برخلاف اون چه که در نقل از امام کاظم و امام رضا در این مسئله آمده که از حول وجهو و اعرض وجهو استفاده ی حرمت می شد با یک تأملی، اما در این چه که از امام جواد نقل شده دیگه ظهور در حرمتش اوزهه، اونا مفید حرمت بودن با همین که اعرضه، اما این مفید حرمت به اینه که بعد امام تکمیل کنه و ما ناقص من الا جوابت الواقع، یعنی این مثل بقیه است، بقیه که حرام دیگه نگاهشون به زنها، لذا وضوع در دلالت حرمتش هم بیشتر از اون چیزی که از دو امام قبل نقل شده در این نقل. این هم نکته سوم که واضح هست. و نکته چهارم هم این که یدخل علی النساء در اینجا آمده، ظاهر این دخول علی النساء که نگاهی در او باشه و این نگاه اطلاق داره دیگه، نگاه به هم بدن هم سر هم موی، اینم یه اطلاق شد بهتر از اون قبلی ها باشه، اون روایت عبدالملک باشه که نهایتاً هم گفتیم شد سر و گردن اونها رو نگیره، اما این سر و گردن اونام رو میگیره دیگه. یدخل علی النساء، به خصوص که بعد فرمود و ما ناقص من الا الجوابت الواقع، یعنی این هم مثل بقیه هست، بقیه هم چی هست؟ سر و صورت هم نمیتونن نگاه بکنن. این هم باز از جهت دیگر شمول و وضوح بیشتری دارد. این هم چهارم. و قبل از اینکه حالا به پنجمم بپردازیم، تو اون که گفتیم حول وجه و اعرض وجه و اینم بود در اون بحث های سیره مورد توجه قرار بگیره، تو سیره های عملی یکی از چیزهایی که میتونه اینا مورد توجه قرار بگیره. اینم چهار. نکته پنجمم این الا الجوابت الواقع است که دو نسخه داره. این دو نسخه اون هم چگونه باید باش تعامل کرد انشاءالله فردا.